کسایی که وارد این ورزش میشن خیلی وقت میذارن، واقعا از صبح تا شب برای یادگیری دوستان وقت میذارن، برای خود من خیلی وقت گذاشتن، من ازشون تشکر میکنم. این ورزش کهن رو دارن ترویج میدن با همه کم و کاستی‌هایی که این ورزش وجود داره.
آقای شعبانی، اگر توصیه یا پیشنهادی برای پیشرفت رشته چوگان دارید در خدمت شما خواهیم بود.
امیدوارم واقعا مسئولین محترم قدر این ورزش رو بدونن و در توسعه و سرمایه گذاری این ورزش دریغ نکنن، چون این ورزش خیلی مظلوم واقع شده. فقط میتونم همینو بگم، امیدوارم که ما بتونیم روز به روز شاهد بهتر شدن این ورزش باشیم. ممنون.
متشکرم از وقتی که در اختیار برنامه سوارکاری و چوگان قرار دادین و امیدوارم که در مسابقات آتی و در تمام مراحل زندگی موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، با افتخار همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از رادیو ورزش، جهان ورزش. ممنون که انتخابتون این شبکه رادیویی و این برنامه است. جناب آقای شفیع، اگر که موافق باشید بذارید از فرصت استفاده کنیم یک کوچولو در خصوص برگزاری مسابقات بین المللی چوگان و سوارکاری هم با شما صحبت کنیم، بعد برسیم به آیتم‌های بعدیمون.
خواهش می‌کنم. برگزاری مسابقات بین المللی در کشور ما در حوزه سوارکاری و چوگان، خب حالا دو حوزه متفاوتیه که از نظر برگزاری مسابقات هم شرایطش متفاوت. یکی این که خب ما در کشورمون نمیتونیم میزبان اسبهایی باشیم که از خارج از ایران به کشورمون میان، چون میتونن اسبا به داخل ایران سفر کنن، اما خب بعدش برای برگشتن به کشورشون مشکل دارن و نمیتونن به کشورشون برگردن، به خاطر اینکه ما در لیست کشورهای آلوده سازمان جهانی بهداشت دام هستیم. یعنی عملا برگزاری مسابقاتی در سطح قهرمانی آسیا یعنی با اسبهای شخصی خیلی دشواره. در رشته چوگان امکان برگزاری مسابقات بیشتره، به این دلیل که اصلا برگزاری مسابقات چوگان اصولا با حمل و نقل اسب همراه نیست، به جز مسابقات خیلی سطح بالا که خب اسبها جابجا میشن، بیشتر مسابقات چوگان با اسبهای قرضی برگزار میشه. یعنی اینکه بله، اون کشور اسب رو در اختیار تیم ها میذارن. خب برای اینکه دو سه تا اسب هر سوارکار میخواد، تعدادش خیلی زیاده، تیم های مختلف میخواد میان، تعداد اسبهایی که باید سفر کنن خیلی زیاده. به خاطر این مثلا تیم ایران سفر میکنه به یک کشوری، اونها اسب چوگان در اختیارشون قرار میدن، اون تیم میاد ایران و اسب چوگان که کما بیش این مسابقات هم در ایران برگزار شده در چند سال گذشته به همت فدراسیون چوگان، این مسابقات برگزار شده، حالا نه در این دو سه سالی که بیماری کرونا بود، ولی در رشته پرش با اسب مسابقات بین‌المللی در کشور ما برگزار میشه. شکل و شمایل مسابقات بین‌المللی ما با حضور مثلا یک سوارکار یا دو سوارکار از کشور سوریه است که میان اینجا اسب در اختیارشون میذارن. قبلا هم اگر مسابقات برگزار میشد، خب از کشور دیگه هم میمدن اسب در اختیارشون قرار میگه و اسبی که به کشورمون وارد شده. مسابقات اسب قرعه کشی برای رده نونهالان و نوجوانان و جوانان تنها راهکاریه که ما میتونیم مسابقات بین‌المللی خوب با حضور سوارکار خارجی داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. و حالا با خانم پرنیان مددی همراه میشیم که از رویداد ملی همایش علمی اسب کاسپیان در رضوان شهر با ما صحبت میکنن.
رضوان شهر میزبان رویداد ملی همایش علمی اسب کاسپیان خواهد بود. با اعلام محمد مهدی انتظام، رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان، این همایش در سه روز متوالی در تیر ماه پیگیری میشود.
کاری از این گونه نژاد برتر و جز پنج اسب جد فدری اسبهای دنیا، اسبی که سالها خلاصه مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفت. این باعث شد انگلیس دست ببره و انجمن حمایت از اسب کاسپیان اونجا سر بکنه و این حمایش در راستای شناساندن این اسب مردم جهان و دنیا هست. سه روز انجام میشه. روز اولش مهمانهای ویژه رو طی تور کاسپیان گردی به محلات باستگاه و گاهی اسام میبرید و روز دوم بررسی و تجلیل از مقالات برگزینی هست که از سراسر دنیا به دبیرخانه فدراسیون ارسال میشه. روز سوم همایش و جشنواره اصر کاسپین که 3 اصر فرزده در اون روز منتخب میشن داوران داوران بین المللی هستند با معیارهای قانونی و بین المللی این 3 اصر فرزده رو معرفی میکنن.
امیر حسین کاتوزیان مسئول کمیته فنی هیئت سوارکاری استان گیلان معتقد است این همایش از بعد بین المللی به نفع اسب کاسپیان است.
خانمی به نام خانم لویس فیروز که همسر آقای مرسی فیروز بودن در سال 1343 این اسب رو مجددا کشف کردن، در دنبال یک اسبی میگشتن که اندازه‌های کوچیکی داشته باشه و بتونن از این استفاده کنن برای آموزش سوارکاری به نوجوانان. به خاطر مدارک دانشگاهی ایشون که دامپزشکی بوده و تخصصی که در این زمین گذاشتن، خلاصه این عصر رو مجددا کشف میکنم و به ثبت جهانی میرسونم. به قدری حادثه مهمی بوده که کشورهای مختلف در کشور میان و این عصر رو انجمن براش تشکیل میدن و سعی میکنن که در حفظ حمایت اون کوشا باشن، از جمله در انگلستان که مثلا انجمن اصلیش الان توی انگلستان متاسفانه، چون حقیقت امر اینه که این انجمن باید اینجا باشه که محض و زادگاه این اسب جشنواره‌ای رو که گذاشتیم جنبه بین‌المللی داره، یعنی داورایی که هستن از خارج از کشور میان، مقالاتی که میارن، دانشمندانی که در زمینه این اسب تحقیق.
مهدی خطار دبیر فدراسیون سوارکاری و همکارانش در نظر دارند با رایزنی‌های بین‌المللی دبیرخانه انجمن اسب کاسپیان را از انگلستان به ایران منتقل کنند.
شهرستان رضوان شهر خاستگاه این اسب زیبا در دنیا به حساب میاد و ما هم تمام تلاشمون رو در فدراسیون انجام میدیم که انشالله بتونیم یک جشنواره و یک مراسم آبرومند برای کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران به ارمغان بیاریم.
دومین همایش علمی اسب کاسپیان در جهت ضرورت همکاری سوارکاری انگلیس برای ثبت نام اسب کاسپیان به نام ایران برگزار خواهد شد.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، خدا رو شکر در شهرهای مختلف کشور عزیزمون داره استقبال شایانی از این ورزش بسیار عالی و مفرح میشه که آرزو میکنیم انشالله روز به روز شاهد اطلاع پیشرفتش باشیم. خب جناب آقای شفیع آماده هستید بریم به استقبال جناب آقای محمد مهدی انتظام، رئیس هیئت سوارکاری استان گیلان و دبیر مجمع علمی بین المللی اسب کاسپیان که همینک روی خط ارتباطی برنامه هستن.
بله در خدمتشون هستیم.
سلام بر شما.
سلام علیکم. از ارادت دارم طاعت عبادت شما قبول انشاءالله.
سلامت باشین، طاعت شما هم قبول باشه جناب آقای انتظام. ممنونم که با ما و شنوندگان عزیزمون در برنامه جهان ورزش همراه هستید.
من ممنونم که ما رو در این هدف مهم یاری میکنید. تشکر میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید.
خواهش کنم، سلام عرض میکنم آقای انتظام. امیدوارم که در پیشبرد برنامه‌های برگزاری مجمع بین‌المللی اسب کاسپیان موفق باشین. در خبرها اینطور به نظر می رسید که داورهای غیر ایرانی برای مسابقات اسب کاسپیان دعوت شدن، درسته این خبر؟
بله، به امید خدا. امیدوار بودم انشاءالله از آقای دکتر یوسف نیا مصاحبه می شد. ایشون رئیس کمیته دیگایی هستن که زحمت هماهنگی و دعوت رو از طریق فدراسیون از داوران بین‌المللی فرانسه و انگلیس و یک کشور دیگه انجام میدن.
بله باشون صحبت کردیم جناب
انتظام.
بله در ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم. خب به عنوان من سوالم اینه که ما خب اسب کاسپیان اسب ایرانی هست، به خاطر اگر درست داشته باشم خانم فیروز زحمت کشیدن این اسب رو معرفی کردن به دنیا و بیشتر اسبای کاسپیان دنیا، اسبای خوب کاسپیان دنیا هم همچنان در ایران هستن. آیا داوران ایرانی توانایی لازم برای داوری این مسابقات رو ندارن که از داوران خارجی استفاده شده، یا اینکه ما برای اینکه این اسب رو بیشتر نشون بدیم به دنیا از داوران خارجی دعوت کردیم برای داوری این مجمع؟
ملاحظه بفرمایید، این اسب کاسپیان یک چیزی در مایه همون ورزش چوگان ما، که ریشه در تاریخ و کشور ما داره، مورد بیمهری قرار گرفته بود و عزیزان ایرانی ما همین جناب خانم فیروز هم که زحمت کشیدن این اصل رو در ایران ثبت نکردن. حالا به هر دلیل این رفته توی کشور دیگه ثبت شده، حتی ذخیره ژنتیکیش هم اونجا نگهداری میشه و این اتفاق نامیمونی است. به هر حال الان این سمینار و این اقدامات داره در همین راستا میره جلو که ما بتوانیم به زودی مثل چوگان اسب کاسپیانو چه از لحاظ ذخیره ژنتیکی چه از لحاظ ثبت جهانیش برگردونیم در ایران به نام ایران و همینجا اقدام کنیم. اونها چون اون اسب رو بهره برداری کردن، استفاده کردن، کار کردن، عین چوگان ما در آرژانتین از لحاظ علمی در بعضی از زمین‌ها شاید اطلاعات بهتر داشته باشن، ضمن اینکه داوران خب داوری دیگه بس فن و بس تکنیک هست، استفاده می‌کنیم از اینها، علوم خودمون رو بالاتر می‌بریم، دانش خودمون رو به رسانی می‌کنیم تا بتونیم از منابع خدادادی چنین چیزی مثل اصل خودمون بتونیم بهتر استفاده بکنیم. ما خیلی چیزها رو نسبت به اصل کاسمین که بانک در مال خودمون هست، مال ایران هست، اطلاعات نداریم یا نداریم. این بایستی به زودی تبادل دانش بشه و انتقال پیدا بکنیم انشالله.
بله آقای انتظام، خیلی اولا من متشکرم که شما این مجمع رو برگزار میکنید. ما در مورد بیشتر نژادامون اینو میخوایم. من خدمت شنوندگان عزیز خانم جلال آبادی باید عرض کنم که اسب کاسپیان تنها پونی یا تنها اسبچه‌ای هستش که از نظر کروموزومی تعداد کروموزوم‌هاش با اسب‌های بزرگ برابر هست.
عجب.
و بقیه پونی‌ها این شرایط رو ندارن. به همین دلیل هم به درستی آقای انتظام هم فرمودن مادر اسب‌های دیگه هست. بله.
میشه اسب کامل.
بله. ولی خب از نظر اندازه کوچیک هست.
بله.
بله. از نظر اندازه از چه هستن؟
زیباست به نظر من.
بله. نکته‌ای که آقای انتظام شما فرمودید بحث بسیاری از کارشناسان در ایران هست. ما مادامی که خب الان منتظر بمونیم ببین اسبامون رو خیلی هم خالص نگه داریم از نظر ژنتیکی و هیچ کار اصلاح نژادی روش انجام ندیم، هیچ چشمانداز و برنامه ریزی براشون نداشته باشیم، هیچ نقشه راهی برای نگهداری این اسبا نداشته باشیم، ما از دنیا عقب میفتیم که طبیعیه. اسب ترکمنمون هم همین شرایطو داره، اسب عربمون هم همینو داره، اسب کردمون هم همین شرایطو داره. اگر ما میخوایم پیشرو باشیم، اگر ما میخوایم اینجا انجمنشو داشته باشیم، باید اصلاح نژاد کنیم، باید فعالیت‌ها. شما اسب هولشتاین رو نگاه کنین، 50 60 سال پیش سر و گردن بسیار سنگینی داشته، تو مسابقات موفق نبوده، 20 سال 40 سال کار کردن تونستن با استفاده از همین اسب نژاد ترکمن خود ما، حالا بیشتر آخالتکه، این اسب رو یه مقدار سبک کنن. الان میبینیم در بین 20 تا اسب اولی که در المپیک در رشته پرش با اسب تونستن جایزه بگیرن و در بین 20 تا قرار بگیرن، بسیاریشون اسب نژاد هولشتاین هستن. مادامی که ما اسب هامون رو اصلاح نژاد نمی کنیم، اصلا برنامه ریزی برای نگهداریشون نداریم، خب طبیعتا اونا میرن سبک میکنن دیگه. یعنی ما نباید ناراحت باشیم از این موضوع.
ما یه نکته مهمی رو از دست ندیم.
بله.
این چراها که چرا چنین ما نسبت به جهان عقبیم، داشته مال ماست، اصل مال ماست، نژاد مال ماست، ریشه تاریخ مال ما هست، ولی اینا رفتن در کشورهای دیگه. یکی از دلایلش اختلاف حضرات آیات مسئولین تو بحث تعیین تکلیف هست.
بله.
دعواهایی که بین مسئولین اتفاق میفته و اعمال سلیقه میشه. یا بکنید در زمان دنیا اسب و فدراسیون متولی است و امورش انجام میده. در ایران اسب دام مسئول میشه در حالی که کشتار نمیشه. خب این یکی باید بلند شه بیاد اینو مدیریت کنه. این اتفاق رو با مدیریت کنه بتونیم این مسائل حل کنیم. این گونه همایش‌ها که با همدلی، با هماهنگی، با مدد فدراسیون و انشالله حضور انجمن‌های تحت نظر وزارت جهاد و کشاورزی انجام بشه، به امید خدا گامی به جلو باشه تا بتونیم همدلی ایجاد بشه و این اسب رو برگردیم و این اتفاق برای اسبای دیگه بیفته انشالله. اون مشکل اصلی ما در چیز دیگه است، امیدوارم اون ریشه یابی بشه و رفع مضل بشه انشالله.
بسیار ممنون از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم جناب آقای انتظام. آرزو میکنیم انشالله با برنامه‌ریزی، مدیریت قوی، نقشه راه داشتن و حالا فرایند اصلاح نژاد گام‌های رو به جلوی برداریم. سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنم.
قربان شما. خدا.
خدا نگهدار.
رسیدیم به 15:45 دقیقه. بدون اتلاف وقت بریم سراغ جناب آقای مسعود خلیلی، رئیس فدراسیون سوارکاری. سلام بر شما، وقتتون بخیر، تاعت قبول.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و آرزوی قبولی تاعت همه هموطنان عزیزمون رو دارم. در
خدمت باشید، خدمت از ماست. در خدمت جناب آقای شفیعی هم هستیم، کارشناس محترم سوارکاری و چوبان.
بله. خواهش می‌کنم، سلام داریم خدمت ایشون هم سلام داریم. بله،
سلام از هم خدمت آقای حلی بره و جامعه سوارکاری هم منتفع بشن از اتفاقاتی میفته. چه برنامه‌ای آقای دکتر پیش رو داریم برای سال جاری در حوزه سوارکاری؟
بفرمایید.
بله، من اگه اجازه بفرمایید، اول من خوشبختانه در ماشین بودم و برنامه رو گوش می‌کردم. دو تا مطلب راجع به تعطیلی باشگاه‌هایی که شهرداری هفته پیش،
بله بله،
یکی باشگاه نوروز آباد بود و یک باشگاه دیگه‌ای که در منطقه کن وجود داره. باشگاه نوروز آباد همونطور که می‌دونید مالک شرکت توسعه است و اصولا فدراسیون سوارکاری الان اونجا فعالیتی نداره. با یه اجاره هایی در واقع قرارداد اجاره یک ساله بعد موقع در اختیار فدراسیون، ولی بلافاصله بعد از اینکه مطلع شدیم خوشبختانه با پیگیری هایی که ما هم مدیر عامل محترم شرکت توسعه داشتن، البته اونجا دارای رأی ماده کمیسیون 100 هست و رأی جدی است، بایستی بالاخره شرکت توسعه و وزارت ورزش در جهت پرداخت یک چند میلیارد تومانی به شهرداری اقدام کنند تا رفع مانع بشه و اجازه اصولا ساخت و ساز و بهسازی هم در باشگاه نوروز آباد به این ترتیب امکان و فرصتش از طرف شهرداری فراهم بشه. یه باشگاه دیگه هم در منطقه کن بود که متاسفانه اون هم هفته پیش توسط شهرداری منطقه 5 همین مشکل پیش اومد براش، که باز ما پیگیری کردیم و خوشبختانه با کمک برخی از نمایندگان استان تهران نامه تنظیم شد از طرف دوستان و فدراسیون و شهردار تهران، دستور رفع مشکل رو برای این باشگاه دادن. در ارتباط با نژاد دردشوری، دوست از اونهای مهندس یوسفی ها مطلبی رو فرمودن، من اجازه میخوام نظر خودم رو باز عرض کنم. علاوه بر خصوصیات ظاهری که خب میتونه مؤلف هایی برای شناسایی نژاد ها باشه، امروزه روش های آزمایشگاهی دقیقی اومده که به شناسایی مارکرهای نژادی میپردازه، یعنی فقط در یک نژاد خاص این مارکرها وجود داره.
بله.
در ارتباط با اسب دردشوری، خوشبختانه در 3 سال اخیر به یک جمع‌آوری اطلاعات بسیار زیادی اقدام شد و برای اولین بار مارکرهای نژاد اسب دردشوری شناسایی شد توسط معاونت فنی و اولین کتاب تبارنامه اسب دردشوری هم خوشبختانه تدوین شد. انشاءالله در ادامه از تولید این اسباب و اسبایی که در کتاب‌های آینده انشاءالله به ثبت
یعنی اون مسائلی که مد نظر آقای یوسف نیا بود برای اینکه یک تیره به یک نژاد تبدیل بشه، داره اون برنامه پیگیری میشه.
بله، دقیقاً هم با یک پروسیجر و یک مراحل این اتفاق میفته. اصلش خالص‌سازی، این خالص‌سازی تا ما یک جمعیت پایه‌ای رو انتخاب نکنیم به عنوان نسل اول و در کتاب نبریم، اصولا این اتفاق نخواهد افتاد. که خوشبختانه این رقم خورد. اما در ارتباط با سوالی که فرمودید، خب فدراسیون همونطور که دوستان و همکاران من گفتم تقویم ورزشی مختلفی داره در رشته‌های مختلف. شاید ما جزو کمتر فدراسیون‌های شاید من نمی‌دونم در این تعداد چه فدراسیونی ورزش و دیسیپلین‌های مختلف ورزشی رو مدیریت می‌کنه، ولی ما همونطور که اطلاع دارید خب ورزش‌های مختلف و رشته‌های مختلفی رو
در بله ابعاد کار وسیعه در فدراسیون
و خوشبختانه جمعیت اسب هم خب افزایش پیدا کرده، علاقه‌مندان به اسب در کشور واقعا زیاد شدن خوشبختانه. طبق یک تقویمی که داریم مسابقات هم از پرش، استقامت و زیبایی و بقیه رشته هامون همچنان مثل سالهای گذشته، البته 2 سال قبل متاسفانه مقداری به دلیل بیماری کرونا آسیب خوردیم، ولی امیدوار هستیم بتونیم ادامه بدیم با یک شور و هیجان زیاد. اسب دوانیمون همچنان در استانهایی که قبلا هم بوده مثل یزد و خوزستان و استان گلستان، در 3 میدان در استان گلستان و در این 2 استان و البته استان لرستان هم خوشبختانه میدان اسب دوانیش مهیا شده و فعلا شروع کردن، ولی هنوز در حد استاندارد و ایدئال نیست. آموزش های لازم داره برگزار میشه برای چابک سوارها و مربی ها. در صورت مثل هر سال ما آمادگی داریم. امسال بازی های آسیایی رو همطور که جناب علی هم به خوبی میدونید خب پیش رو داریم، که خب بالاخره رویداد مهم ورزشی است. البته متاسفانه کشوری میزبان همچنان با کمبود انتشار اطلاعات همه کشورها رو سردرگم کردن متاسفانه، مخصوصا اخیراً با توجه به شروع بیماری کرونا. حتی یک شایعاتی هم در واقع بعضی موقع شنیده میشه.
من اصلا آقای دکتر خیلی احساسم این هستش که اصلا بازی های آسیایی بله یا زمانش جا به جا بشه یا اینکه بازی آسیایی کنسل بشه، حالا ولی نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر اجازه من این سوال از شما بپرسم که از آقای انتظام پرسیدم، ما در چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، شما به عنوان کسی که خب با ژنتیک اسب آشنا هستین، هیچ برنامه اصلاح نژادی منسجمی برای اسب‌های نژادهای ایرانی نداشتیم و خب الان خیلی گله‌مند هستن اعضای جامعه سوابق یا پرورش هست که چرا اسبهای ما مثلا در کشوری غیر از ایران ثبت هستن، اسبهایی که اصلا زمین زندگیشون از ایران شروع شده. واقعا فکر میکنیم ما اگر اسبهامون رو یک برنامه اصلاح نژادی داشته باشیم آمادهشون کنیم برای بازار، نمیتونیم این انجمنها رو در کشور خودمون داشته باشیم؟
دقیقا همینطوره. ما در سال 1395 که اولین همایش بین المللی اسب کاسپیان رو برگزار کردیم، خواهش کردیم هیئت مدیره و هیئت رئیسه انجمن اسب کاسپیان دنیا مهمان ما بودن. من و اون زمان آقای دکتر رکنی که معاون وزیر جهاد بودن در جلسه هیئت رئیسه این انجمن شرکت کردیم. من در اونجا مطرح کردم که اسب کاسپیان یا اسب خزر متعلق به ایران، قاعدتا بایستی در ایران دبیرخانه‌اش فعال باشه. در هیئت رئیسه اونجا بحث کردم، دوستان قرار شد که بالاخره نتیجه به ایران منعکس بشه. بعد از اون پیگیری‌های در طریق وزارت امور خارجه و سفیرمون در انگلستان داشتیم، کار تقریبا داشت نهایی میشد که اتفاقات دیگری افتاد. ما گفته بودیم اگر منتقل نشه عضویت خودمون رو دیگه لغو میکنیم و شرکت نمیکنیم، که متاسفانه شنیدم یکی دو نفر از دوستان رفتن به صورت وبیناری به عنوان عضو در اون انجمن باز شرکت کردن. یعنی هدف من اینه، ما خودخواهی نداریم رو چیزی، ولی وقتی میگیم اسب وستفالیان، آلمان ها به هیچ کس نمیدن انجمنش رو. وقتی میگیم فریزیان، هم تو که شما میدونید هلندی ها انجمنش رو به هیچ کشوری نمیدن. من متاسفم از این کشور. حالا اتفاق خوبی بوده اون موقع 60 سال پیش، ولی ما الان توان علمیش رو داریم. و یه نکته هم اشاره کنم، همه اسب ها الزاماً نبایستی ورزشی باشن. اسب کاسپیان از نظر من یک اسب ایمپروره، یعنی به لحاظ اصلاح نژادی با توجه به اینکه دست و پای مستحکمی داره، مشکلات گوارشی براش پیش نمیاد و خیلی صفات برزنده دیگه، میتونه به عنوان یک اصل بهبود دهنده نژادی ازش استفاده. یعنی میخوام بگم علاوه بر جنبه های ورزشی که خودش یک اقتصاد پویایی رو میتونه رقم بزنه، این اصل یکی از اون اصلهایی است که دنیا میتونه بهش، اگر ما بتوانیم ان شاء الله به دنیا این رو خوب معرفی کنیم، بتونن ازش در اصلاح نژاد اسبای دیگه هم استفاده کنن. بحث قد و اینها رو حالا اون یه صفاتیه که می‌ذاریمش فعلا کنار، در اون هم بالاخره خصوصیت‌های خاصی وجود داره.
آقای دکتر خیلی، شما فکر می‌کنی اگر فدراسیون، یعنی برنامه‌تون این هست، اگر فدراسیون سوارکاری با انجمن‌های نژادی هماهنگی داشته باشه، حداقل اصلا اونها رو به وجود بیاره، یا اینکه ازشون حمایت کنه و اینها رو دور هم جمع کنه، بهتر نخواهد بود تا اینکه فدراسیون سوارکاری در نهایت خیلی این انجمنها رو قبول نداشته باشه؟ برنامه‌تون تو این حوزه چیه؟
ما همه انجمنها رو قبول داریم و با چند تاشون هم به جد داریم کار میکنیم. مثلا انجمن اسب اصیل ایران که مسئولیت اسب اصیل ایرانی و اسب عرب رو داره، خودش داره همه کاراشو میکنه. ما فقط حتی برگزاری مسابقه و آموزشاش هم همطور که میدونید خانم سالاتاش به عنوان مسئول انجمن ما داریم کمک
کنیم. میدونی من چرا این رو میگم آقای دکتر خیلی؟ به خاطر اینکه هفته پیش با خانم صادقی صحبت کردیم، من ازشون پرسیدم که خانم صادقی ما چه انجمنهایی رو در ایران داریم برای اسبامون، نژادهامون، و فدراسیون سوارکاری با کدوم انجمنها در ارتباط هستن؟ چون جواب ندادم میخوام که شنوندگان بدونن که فدراسیون همکاری میکنه با.
ببینید من واضح جواب بدم، انجمنها بایستی ببینیم جایگاه قانونیشون چیه. یک کمیسیون ماده 10 هست در وزارت کشور که اونجا این انجمنها رو به عنوان NGO ها یا سازمان های غیر دولتی ثبت میکنه. اساسنامه بعضی از این انجمنها خب اساسنامه هایی که شما وقتی ملاحظه میکنید میبینید به همه تقریبا میشه گفت بگیم یک شرکت خیلی فعال خصوصی است مثلا یا چالش. خب این که هدف انجمن های نژادی دنیا نبوده، گویا که من اعتقاد دارم انجمن ها باید به لحاظ اقتصادی هم اگه میخوان فعالیت کنن بایستی اقتصاد فعالی داشته باشن. ما با بعضی از این انجمن ها همکاری های خیلی خوب داشتیم، ولی نهایتا احساس کردیم که هدفی که در اساسنامه نوشته شده اصلا مغایر با اون چیزی انجمن‌هایی که در کل دنیا رواج پیدا کرده. بله چرا نه، با کمال در واقع با آغوش باز و با کمال میل با پذیرای دوستانی هستیم که در هر کدوم از نژادها میخوان انجمن فعالی داشته باشن که بتونه اون نژاد رو سرپا نگه داره، حفظ کنه و کمک باشه برای اینکه نژاد مخصوصا نژادهای ملی و نژادهای کشورمون رو ان شاء الله بتونیم. البته کار دشواری هم نیست، من این نوید رو میدم. ببینید بالاخره با این اتفاقاتی که افتاده، تبارنامه‌ها و مسابقات پی در پی که میاد، آقای دوستمی اشاره کردن، من کتاب تبارنامه اصل یموت کشور رو برای اولین بار با تشکیل
دادم. ببخشید آقای دکتر، فرصتمون بسیار محدوده، ممنون میشم جنبندی داشته باشید. خیلی متشکرم،
بسیار ممنون از توضیحاتتون.
خیلی متشکرم جناب آقای خلیلی رئیس فدراسیون سوارکاری، ممنون آقای شفیع از حضورتون و گفتگوی بسیار خوبی که با آقای خلیلی داشتید و ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، با این امید که انشالله همیشه سالم باشید و ورزشکار. خدا نگهدار.
بهت بگم
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
وقتی ما این جمعهمون جمعه تره،
ناهارش ظهر تره،
دیگمون گود تره،
چینیمون گلدار تره،
لقممون بزرگتره.
میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره،
روبشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان خوبم ازتون تشکر میکنیم که همراه ما هستید و امیدواریم اوقات خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید و تمنای همراهی داریم از شما تا پایان این نوبت کاری، یعنی ساعت 22.
دعوت میکنیم در این لحظه پرده آخر رو بشنوید.